ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان آسیا شد. آمریکا برای دستگیری رهبر القاعده در عراق 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. و پاکستان هند را به حمله و تجاوز به پاسگاه‌های مرزیش متهم کرد. سلام شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر فیلیپین قهرمان آسیا شد. تیم ایران در بازی فینال با نتیجه 85-71 تیم فیلیپین میزبان این مسابقات را شکست داد. تیم‌های ایران، فیلیپین و کره جنوبی سه تیم برتر رقابت‌های قهرمانی آسیا به جام جهانی 2014 اسپانیا راه یافتند. این سومین بار است که بسکتبال ایران به مقام قهرمانی آسیا میرسد. تیم ملی بسکتبال ایران پیش از این در سال‌های 2007 و 2009 نیز به قهرمانی آسیا رسیده بود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور برای اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه القاعده در عراق یاری رساند 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. ایالات متحده با محکوم کردن انفجارهای مرگبار روز شنبه عراق عاملان آن را دشمنان اسلام و دشمن مشترک آمریکا، عراق و جامعه جهانی خواند. یک مقام امنیتی در وزارت کشور عراق گفت که انفجارهای روز شنبه در بغداد و شهرهای دیگر دست کم 91 کشته بر جای گذاشته است. دولت پاکستان روز یکشنبه نیروهای مرزی هند را متهم کرد که به پاسگاه‌های مرزی در نزدیکی شهر سیالکوت آتش گشودند. شهر سیالکوت در ایالت پنجاب در شرق پاکستان قرار دارد. بنابر اظهارات یک مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری فرانسه، تبادل آتش بین دو طرف ساعتی ادامه داشته است. دو طرف در هفته‌های گذشته در منطقه مورد مناقشه کشمیر مواردی از نقض آتش‌بس و حمله مسلحانه به پاسگاه‌های مرزی را گزارش کرده بودند. این نخستین درگیری پاکستان و هند در ایالت پنجاب است. و خبر آخر این که در حمله افراد مسلح وابسته به گروه القاعده به پایان صادرات گاز در یمن 5 نظامی محافظ خط لوله‌های گاز کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، افراد مسلح روز یکشنبه به پست نگهبانی در پایانه گازی بلحاف رخنه کرده و با کشتن یک سرباز 4 نظامی دیگر را در خواب به رگبار بستند. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه به ویژه برنامه قربانیان سال 88 توجه بفرمایید. کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
زنی با چشمهای آبی روشن به منظره‌ای که از پنجره خانهشان پیداست خیره شده است. مرد خودش را آرام به جلو خم می کند و سپس به صورت زنی که چشمهای آبیش در صورت گرد و بیقرارش دودو می زند نگاه می کند و می گوید نگران نباش، ایران خانه ماست و بیشک در ایران کنار بستگانمان خوشبخت‌تر زندگی خواهیم کرد. این مرد پس از پایان دوران تحصیلیش در یکی از دانشگاه‌های فرانسه به ایران برگشته، اما سال هاست هم خودش و هم همسر جوانش میان رفتن و ماندن با تردید ماندن در ایران را انتخاب کردند. تنها نگرانیشان آینده فرزندانشان است. آنها دختری 21 ساله به نام مریم دارند. مریم با انبوهی از موهای سیاه و چشمهای درشتی که زیر ابروهای به هم پیوسته اش برق می زند، بی مقدمه خودش را میاندازد وسط بحث پدر و مادرش و از زمین و زمان برایشان حرف میزند. او تند گره روسریش را باز میکند و سپس برای پدر و مادرش شروع به رقصیدن میکند. مادر چشمهای آبیش را به چشمهای سیاه دخترش میدوزد و سپس با صدای بلند میخندد. پدر اما از شوق گریهش میگیرد. مریم با شیطنت دستهایش را دور گردن پدرش حلقه میکند و میگوید: بابای خوبم، من از کجا بفهمم که تو خوشحالی یا ناراحت؟ چون در هر دو صورت چشمای تو همیشه خیس اشک هستند. پدر مریم سودبر میگوید: رقصیدن کار همیشه مریم بود وقتی که ما را نگران میدید.
این مریم اصلا یه هنرمند بود، خدا میدونه. ایشون وقتی بلند میشد که هر یک دو ساعت بلند میشد تو اتاق جلو من میرفت، گریم میگرفت. خدا من اینقدر اینو هنر داده بود، با من خیلی خوب بود، خیلی خیلی دوستش داشتم. تنها دختر من بود، من دختر دیگه ندارم.
چند روز از انتخابات پر اما و اگر ریاست جمهوری ایران در خرداد 88 می گذرد. مریم سودبر همانند بسیاری دیگر از جوانان نگران است، کمتر می خندد و کمتر حرف می زند. مادرش حال او را می فهمد و پدر نگران است که مبادا مریم به سرش بزند و به معترضان در خیابان بپیوندد. آنها شنیدند که مردم در روز 25 خرداد به خیابان آمده بودند و با صدای بلند شعارهای اعتراضی سر دادند. مادر طوری که حواس بقیه اعضای خانه را جلب کند صدای تلویزیون را بلندتر می کند. صدای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خانه می پیچد. امروز 29 خرداد است و او در خطبه نماز جمعه برای مردم سخنرانی می کند.
رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردم، صریح ترین اهانت ها به رئیس جمهور قانونی کشور شد.
مریم خودش را می زند به نشنیدن و وارد اتاقش می شود. تا شب دیگر کسی در این مورد حرفی نمی زند. صبح که از راه می رسد باز هم بیان که اعضای خانواده اشاره مستقیمی به موضوع راهپیمایی و قرار مردم برای اعتراضات خیابانی بکنند، نگرانی را توی صورت یکدیگر تشخیص می‌دهند. تلویزیون از صبح در چند بخش خبری و با زیرنویس اعلام کرده که هیچ مجوزی برای راهپیمایی معترضان امروز صادر نشده است. مادر چند بار از جایش بلند می‌شود، دور آشپزخانه می‌چرخد و دوباره با دست‌های خالی برمی‌گردد کنار میز صبحانه. پدر مریم نیز امروز آرام و قرار ندارد.
یه خرداد بود، زمیر ناخودآگاه هم مثلا به من گفتش که به مریم مثلا بگم که مثلا امروز دانشگاه نره. من اون روز به مادرش گفتم که مریم امروز بگید که قید دانشگاه امروز بزنه نره، دلشوره دارم، نمیدونم چرا. مریم بیدار میشه، مادرش بهش میگی بابا اینجوری گفته، گفته بابا تکلک چه میدونه من امروز آخر امتحانمه. چون یه چیزایی از مریم بالاخره من احساس میکردم بودن. یه رو سر یه سر سرش بسته میبنده میره بیرون.
مریم در گوشه ای از خیابان کنار دوستانش ایستاده، شال سبزش را تند تند از سر باز میکند و میبندد به تمام صورتش. به جز سیاهی چشمهای او دیگر چیزی از آن صورت پیدا نیست. او به همراه دوستانش با حیرت به صحنه‌های کتک خوردن مردم نگاه می‌کند. حالا دیگر مأموران ضد شورش نیست در کنار لباس شخصی‌ها به جمعیت معترض حمله می‌کنند و آنهایی را که از چپ و راستشان در می‌روند با باتون می‌زنند. مریم از حلقه دوستانش جدا می شود. او پیش می رود و چند مرد جوان با باتوم هایی که در آسمان می چرخانند پشت سرش می دوند. جمعیت نیز یک صدا فریاد می زند. مریم با دو دستش محکم سرش را گرفته و ناله می کند. باتوم یکی از مأموران به سر او فرود آمده. دوستانش می خواهند مریم را به بیمارستان منتقل کنند، اما پسر جوانی فریاد می زند بیمارستان ها امن نیست، بعدش او را زندانی می کنند. مریم دیر کرده و حالا مادرش پای تلویزیون نشسته است. خبرهای خوبی از خیابان های ایران نمی رسد. مردم از شبکه‌های اجتماعی می‌بینند که دختری جوان در درگیری‌های روز شنبه 30 خرداد با صورتی خونین نقش زمین شده است. مریم آرام آرام روی پاهایش می‌ایستد و به چشم‌های نگران کسانی که او را به میان گرفتند نگاه می‌کند. می‌گوید کمی سرم سنگین شده اما می‌توانم راه بروم. او با همراهی دوستانش به خانه برمی‌گردد ولی ترجیح می‌دهد به خانواده‌اش هیچ نگوید و آنها را نگران نکند. حالا دوستانش نگرانند اما خانواده‌اش آرام گرفتند که دخترشان به خانه برگشته است. همزمان تلویزیون‌های سراسر جهان خبر مرگ دختر جوان ایرانی به نام ندا آقا سلطان را مخابره می‌کنند. مریم به اتاقش می‌رود. اسخر سودبر پدر مریم در گفتگویی که بعد از 3 سال سکوت مطلق این خانواده با او داشتم میگوید دخترم عصر 30 خرداد وقتی به خانه برگشت موهایش را جلوی آینه شانه زده و بدون آن که مثل همیشه حرفی بزند تنها مشغول آرایش کردن صورتش شد و سپس به اتاقش رفت اما دیگر بیرون نیامد.
داداشش یهو متوجه میشه ساعت 3 مریم چراغش خاموش نیست. بعد تو دل خودش میگه چرا این مریم آخه نخوابیده. اینجا الان بلند میشم آب بخورم به مریم سر میزنم. بلند میشم نزدیک های 3:30 میشه. مریم چراغش خاموش میکنه. داداشم خیالش راحت میشه نخوابی. نگفت مریم تو اتاق خلوت خودش میمیره.
شیرین نام یکی از دوستان مریم است که در همان روزهای نخست از پشت تلفن صدای گریه های خانواده مریم را می شنود. 1 سال می گذرد و اگرچه نام مریم سودبر با پسوند اطباتان در لیست کمیته بررسی وضعیت آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده آمده بود اما هیچگاه کسی نامی از مریم سودبر نشنید. شیرین دوست مریم سودبر بعد از 1 سال دلش قرار نمیگیرد با ستاد شناسایی و بزرگداشت کشته شدگان جنبش سبز ارتباط برقرار میکند و سپس نامه‌ای مینویسد و از مردم میخواهد آنچه بر مریم رفته است را رسانه‌ای کنند تا به گفته او مریم غریب نباشد. او در نامه‌اش نوشته است یکی از بچه‌ها به من زنگ زد و گفت که مریم مرده. من باورم نمیشد. در حال گریه شروع کردم زنگ زدن به خانهشان که آنها گفتند فاقیت دارد. یکی از نزدیکان مریم می گفت که از خانواده‌اش تضمین گرفتند به شرط اینکه خانهشان را عوض کنند و سر و صدایی نکنند می توانند جسد را به خاک بسپارند. بعد از 3 سال صدای پدر مریم هنوز شکسته و هراس خورده است. او می گوید من فقط نگران بچه های دیگرم هستم و به همین دلیل 3 سال سکوت کردم.
خب این دختر شما یه ضربه تو سرش خورده. گفتم خب بنویسی خوب. اگه بنویسم نمیذارم دخترتون رو در خودتون نمیدن. اونم یه نمیشت و بردیم به اشترالا قصدی 257 دفنش کردیم خط گرفتیم. یه روز محل کار من اومدن. من رو خواستن و تو به تشهر اومدن و نمیدونم که این دختر رو کسی نکشته فلان 20 سال خودش فلان کرده 20 سال کرده تعهدی از ما گرفتن. بلافاصله دوستاش این مرحوم رو صحبت کرده بودن گفته بودن اینا پیشی گرفتن زودتر اومدن نهیب زدن داد زدن ما دیگه حرفامون تو نطفه خفه شد.
مادر مریم بارها میپرسد که آیا ممکن بود مریم جایی دور از ایران خوشبخت‌تر باشد؟ پدر مریم سودبر در تمام این سالها مرتب نام دخترش را زمزمه می کند و از نگرانی های مادر مریم نیز آزرده خاطر است. در گفتگویی که با او داشتم می گوید همسرم چشم های آبی قشنگی دارد. حالا اگر مادرش را ببینید او بسیار پیر و شکسته شده است. دنیا انگار برای ما و بچه های دیگرمان تمام شده است. چطور دلشان آمد با یک باتوم زندگی دخترم را نابود کنند؟ حقش نیست که نام مریم از حافظه مردم پاک شود. مریم عاشق مردم.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.